انجیل ثروت اثر اندرو کارنگی، ترجمه و تهیه شده در آموزشکده توانا.
مشکل عصر ما توزیع صحیح ثروت تا عقد اخوت که فقیر و غنی رو در رابطه متعادل به هم پیوند میزنه همچنان برقرار بمونه. وضعیت زندگی بشر در چند سده اخیر نه تنها تغییر کرده که در اون انقلابی پدید اومده. در روزگاران پیش تفاوت اندکی میان نوجبا در مسکن و طرز لباس پوشیدن و خوراک و محیط ایشون با خدمتکارشون وجود داشت. وضع زندگی بومیان آمریکا امروز شبیه مردمان متمدن اون روزگارانه. وقتی از قبیله سود دیدن می‌کردم منو به چادر رئیس هدایت کردن. وضع چادر اون در ظواهر همون بود که وضع چادر فقیرترین جنگجوهاش و حتی چیزایی هم که فرق داشت پیش پا افتاده بود. تضاد میان قصر میلیونرها و کلبه کارگران چنان که امروز در میان ما دیده میشه خود نشانگر میزان تغییراتیه که در جریان تمدن پیش اومده. این تغییر رو نباید تقبیح کرد، بلکه باید از اون استقبال کرد، چرا که بسیار سودمنده. این تغییر برای ترقی بشر خوبه، نه که حیاتیه که خونه برخی کسانی جایگاه همه نوع از بهترین انواع هنر و ادب باشه و نخبه هرچی که محصول تمدن در اون گرد بیاد، تا اینکه خونه هیچ کس چنین نباشه. این خرق عادت و عرف چشمگیر بسیار بهتر از فلاکت عمومیه. بدون ثروت کسایی چون ماسیناس در وجود نخواهند اومد. ایام خوش قدیم، ایام خوشی در قدیم نبود. نه خواجگان و نه بندگان وضعشون به خوبی امروز نبود. عادت به وضعیت قدیم برای هر دو گروه فاجعه بار خواهد بود. دست کم نه برای اونا که در خدمت دیگرانن و با خود تمدن را جارو خواهد کرد و برد. اما اینکه تغییرات حادث شده به خوبی ختم شه یا به بدی، این دیگه بر عهده ماست. ما قادر به تغییر این مسیر نیستیم. بنابراین این تغییرات رو باید پذیرفت و از اون به بهترین وجه استفاده کرد. موجب اتلاف وقت اگه به انتقاد از چیزی بپردازیم که گریزناپذیره. آسونه که ببینیم این تغییرات چگونه پدید اومد. ترسیم یه نمونه تقریبا برای روشن شدن هر مرحله از تغییرات کفایت می‌کنه. در تولیدات کارگاهی تمام قصه رو می‌بینیم. وضع این کارگاه‌ها به همه انواع صنایع بشری که در نتیجه اختراعات عصر علم رونق یافته و گسترش پیدا کرده قابل تعمیمه. محصولات پیش از این عصر در کارگاه‌های خانگی یا مغازه‌های کوچیک که بخشی از محل سکونت افراد بود ساخته می‌شد. استاد و شاگردانش پهلو به پهلو هم کار می‌کردند و شاگردان چه بسا با استاد زندگی می‌کردند و بنابراین در شرایط یکسانی به سر می بردن. وقتی این شاگردان خود استاد کاری می شدن، تغییرات اندکی در شیوه زندگیشون صورت می گرفت یا اصلا تغییری پیدا نمی شد و اونا هم به نوبه خودشون دیگر شاگردان رو به شیوه این معمول تربیت می کردن. به طور کلی برابری اجتماعی و حتی برابری سیاسی وجود داشت، چرا که دستن در کارون صنعت صدای چندانی در دولت نداشتن، اگر اصلا داشتن. اما نتیجه چنین وضعی در ساخت ابزارهای محصولات ابتدایی با قیمت بالا بود. امروز جهان کالاهایی میتونه تولید کنه که کیفیت عالی دارن و با بهایی عرضه میشن که حتی برای نسل قبلم باور نکردنیه. در دنیای تجارت هم علل مشابه به نتایج مشابه انجام میده و نوع بشر از اون منتفع شده. فقرا امروز از چیزایی برخوردارن که ثروتمندان دیروز نمیتونستن داشته باشن. اون چه زمانی تجملات دونسته میشد، امروز به ضروریات زندگی تبدیل شده. کارگران حالا آسایشی دارن که زمینداران چند نسل قبل داشتن. کشاورزان امروز از زمیندار اون دوره تجملات بیشتری داره و بهتر میپوشه و در مسکن بهتری زندگی میکنه. زمیندارم امروز اساسیه هنری تری داره و کتابا و تابلوهایی که کمیابتر از چیزایی که شاهان در اون زمان میتونستن داشته باشن. بهایی که ما برای این تغییرات سودمند میپردازیم بی هیچ تردید سنگینه. ما هزاران کارگر رو در کارخونه، در معادن، در دفاتر حسابداری جمع میآوریم که کارفرما اونا رو کم میشناسه یا اصلا نمیشناسه و برای اون کارگرانم کارفرما در حاله افسانه‌ای فرو رفته. هر مراوده‌ای بین اونا از فاصله بعیده. کاست های متسلب شکل می گیرن و طبق معمول عدم شناخت دو طرف از هم موجب عدم اعتماد اونا به همدیگه می شه. هر کاست فاقد همدلی با کاست دیگه است و آماده است که به هر چیزی که اونو تحقیر کنه اعتبار بده. طبق قانون رقابت پذیری و به صرف سازی، کارفرمایان هزاران نفر مجبورن به سخت گیرانه ترین قواعد صرف جوی تن بدن که نرخ دستمزد کارگر شاخصترین اونه و اغلب بین کارگر و کارفرما شکاف افتاده، چنان که میان سرمایه و کار و غنی و فقیر. جامعه بشری داره تجانس خودش از دست میده. بهایی که جامعه برای قانون رقابت میپردازه همچون بهایی که برای آسایش ارزان و تجملات میدم سنگینه، اما فواید این قانون باز هم بزرگتره، چرا که به خاطر این قانونه که ما به توسعه شگفت‌آور مواد نائل شدیم که به نوبه خود ارتقای شرایطمونو به همراه میاره. اما فارغ از این که این قانون مطبوعه یا نیست، اینو باید گفت، چنان که درباره تغییر در وضعیت بشری گفتیم، این قانون هست و ما نمیتونیم از اون تن بزنیم. هیچ جانشینی برای اون نداریم و هرچند که این قانون میتونه گاهی اوقات برای برخی افراد سخت باشه، اما به نفع نوع بشره، چون تضمین میکنه که قوی ترین از هر بخشی باقی بمونه. از این رو ما این وضعیت، یعنی نابرابری بزرگ محیطی، تجمیع فعالیت‌های خرید و فروش، صنعتی و تجاری در دست گروهی کوچیک و حاکمیت قانون رقابت میان اونا رو میپذیریم و از اون استقبال میکنیم و باید خودمونو با اون تطبیق بدیم، چون نه تنها برای ترقی نوع بشر سودمنده که حیاتیه. با پذیرش این مسئله اون چه در پی میاد اینه که باید میدان وسیعی برای فعال ساختن توانایی‌های خاص در بازرگانی و تولیدات صنعتی برای کسانی که در میزان انبوه کار میکنن وجود داشته باشه. این که استعدادهای سازماندهی و مدیریت در میان افراد کم یابه با این واقعیت تایید میشه که وقتی کسی صاحب چنین استعدادی باشه همیشه امتیازات بسیاری کسب میکنه، فارغ از این که کجاست یا تحت چه قوانین و شرایطی قرار داره. کسی که صاحب تجربه در کاره همواره مرد اون کار شناخته میشه و خدمات اونو میشه با شریک کردن اون به دست آورد، چرا که در این شراکت مسئله اصلی استعداد اونه و مسئله میزان سرمایش به ندرت میتونه محل اعتنا باشه، چون که چنین مردانی به زودی سرمایه میآفرینن، حالون که بدون استعدادی که برای این کار هست سرمایه به زودی از دست میره. چنین مردانی به شرکت‌ها و مؤسساتی علاقه‌مند میشن که میلیون‌ها دلار صرف می‌کنن و فقط به بهره ساده‌ای روی سرمایه‌ای که صرف شده فکر می‌کنن. طبیعیه که درآمد این مؤسسات باید از هزینه‌هاشون بیشتر باشه و به انباشت ثروت برسن. هیچ راه میانه‌ای برای این مردان وجود نداره، چون تولیدات صنعتی بزرگ یا محاسبات تجاری وقتی دست کم بهره‌ای روی سرمایه خود به دست نیارن، به زودی ورشکست خواهند شد. در این کار یا باید پیش رفت یا عقب خواهی افتاد. درجا زدن غیر ممکنه. این شرط اساسی موفقیت کاره که باید سودآور باشه، یعنی حتی با وجود به دست آوردن بهره سرمایه سودم ایجاد کنه. این قانونه، قانونی به همون استحکام دیگر قوانین که کسانی که چنین استعدادی رو دارا هستند تحت قواعد بازی آزاد نیروهای اقتصادی باید به ضرورت به درآمدی برسن که خیلی زود بیشتر از اون خواهد بود که بتونن در حد معقول برای خود صرف کنن و این قانونم مثل اون قوانین دیگر به حال نوع بشر سودمنده. مخالفت با بنیادهایی که جامعه بر اون بنا شده موجب نظم نیست، چون وضعیت نوع بشر با تکیه بر همین بنیادها از هرچه پیشتر آزموده بهتر بوده. از تأثیر هر ایده جایگزین جدیدی که پیشنهاده میشه نمیشه مطمئن بود. سوسیالیست ها یا آنارشیست ها که در پی براندازی وضعیت حاضر هستند باید به مثابه حمله کنندگان به این بنیادها که تمدن بر اون استوار ارزیابی بشن. چرا که تمدن از روزی آغاز شد که مردان کاری و توانای صنعت به هم قطاران تناسان و بی‌لیاقت خود گفتند اگر شمایان نمی کارید شمایان نخواهید دروید. و این چنین بود که کمونیسم بدوی با جدا کردن زنبورهای نر بی حاصل از زنبورهای اصل پایان یافت. کسی که به مطالعه این موضوع می پردازه به زودی با این نتیجه مواجه میشه که تمدن وابسته به مقدس بودن مالکیت حق کارگر برای حفظ چند صد دلاری که در حساب پسنداز بانکی خود داره و به همون میزان حق مساوی میلیونر بر دارایی چند میلیونیش. اونا که کمونیسم رو همچون جایگزین اصالت فرد مستحکم ارائه میکنن جوابشون اینه: نوع بشر اونو آزموده. همه ترقی حاصل شده از عهد بربریت تا امروز ناشی از کنار گذاشتن این ایده است، از انباشت ثروت به دست کسانی که توانایی و شوق تولید اونو داشتند، نه شر که خیر برای نوع بشر حاصل شده. اما اگه بپذیریم که برای یه لحظه بهتره که نوع بشر بنیاد کنونی جامعه خودش یعنی اصالت فرد رو ترک کنه و بگیم که این ایدئال شرافتمندانه تریه که آدمی باید نه تنها برای خودش که برای برادری با هم قطارانش کار کنه و اون چرا که به دست میاره با اونا شریک شه و به ایده سویدنبرگ از بهش جامعه عمل بپوشه، جایی که به قول اون فرشتگان سعادت خودشونو از اون میگیرن که نه برای خود بلکه برای یکدیگر کار کنند. حتی با قبول همه اینا پاسخ مکفی اینه که این تکامل نیست، انقلابه. این ایده متضمن تغییر طبیعت بشره که خود کاری بسیار طولانی است، حتی اگه گیریم که تغییر خوبی باشه که نمیدونیم. این چیزی نیست که در روزگار ما یا عمر ما عملی بشه. حتی اگه به لحاظ تئوری مطلوب باشه به طبقه جامعه شناختی دیگه‌ای تعلق داره که بسیار طول میکشه تا پدید بیاد. وظیفه ما در چارچوب چیزیه که همکنون عملی باشه و بشه گام بعدی اونو در روزگار ما و نسل ما برداشت. این تبهکاریه که نیروی خود را برای ریشه‌کن ساختن چیزی تلف کنیم وقتی که همه اونچه میتونیم با تکیه به منافع و امکان تحقق ببخشیم که درخت جوان بشریت رو طوری بار بیاریم که در همین شرایط فعلی در جهت مطلوب تر رشد کنه و ثمره نیکو بده. اینم تبهکارانه است که به نابود ساختن برترین انواع بشر ترغیب کنیم، چرا که نتونستن به ایدئال ما که ویران کردن اصالت فرد، مالکیت خصوصی، قانون انباشت ثروت و قانون رقابت موفق شه. چرا که اینا بالاترین دستاوردهای تجربه بشریه و خاکی است که جامعه تا کنون در اون بهترین ثمرات خودشو به بار آورده. شاید این قوانین گاهی ناعادلانه و دور از برابری عمل کرده باشن و به چشم ایدئالیست ها ناکامل باشن. با این همه مثل همون برترین افراد بشر، این قوانین هم ارزشمندترین چیزیه که بشریت تا کنون تونسته حاصل کنه. پس ما با شرایطی روبرو هستیم که بهترین منافع نوع بشر رو ترویج میکنه، اما به ناگزیر ثروت رو به شمار اندکی اختصاص میده. تا اینجا با قبول شرایط چنانی که هست میتوان اونو وارسی کرد و به این نتیجه رسید که خوبه. سوالی که مطرح میشه و اگر اون چه تا اینجا گفتیم درست باشه، این تنها سوالیه که باید به اون پاسخ بدیم، اینه که نظام مناسب توزیع ثروت بعد از اون که قوانین سازنده تمدن اونو در اختیار شمار اندکی قرار داد چیه؟ و برای این سوال بزرگه که من معتقدم جوابی حقیقی دارم. روشنه که اینجا صحبت از ثروت نه حد متوسطی از نقدینه که به دنبال سالها تلاش پسنداز شده باشه و عوایدی داره که برای مراقبت و تحصیل اعضای خانواده ها ضروریه. این ثروت نیست، توانمندیه و حصول اون باید هدف همگان باشه. Thank you. اما صرف کردن درآمد مازاد سه حالت میتونه داشته باشه. میتونه برای خانواده متوفا باقی بمونه، یا طبق وصیت‌نامه برای منظورهای عام المنفعه اختصاص پیدا کنه، و یا نهایتاً در دوره حیات صاحبان ثروت توزیع و تقسیم شه. بر اساس حالت اول و دوم، بیشتر ثروت دنیا به دست گروه کوچیک میرسه و این تا به حال سر اصلی انتقال ثروت بوده. اجازه بدین این سه حالت رو یه بار وارسی بکنیم. اولی نابخردانه ترین روشه. در کشورهای سلطنتی بخش اعظم املاک و ثروت برای پسر بزرگ باقی میمونه تا نخبت پدر با این فکر رضایت یابد که نام و عنوانش بی کم و کاست به نسلهای بعدی منتقل میشه. وضعیت این طبقه در اروپا تا امروز عبرت آموز بیهودگی این امیدها و جاه طلبی هاست. میراث بران به خاطر نادانی های خود یا به خاطر افت قیمت املاک به فقر و فاقه میافتند. حتی در بریتانیای کبیر قوانین سخت برای اختصاص دادن ارث بازم چارگر وضع طبقه میراثخور نبوده. خاک بریتانیا به سرعت به دست غریبه ها میافته. تحت حاکمیت نهادهای جمهوری خواه تقسیم دارایی ها میان فرزندان منصفانه تر شده. اما سؤالی که برای هر فرد خردمندی در هر سرزمینی پیش میاد اینه: چرا افراد باید ثروت بزرگی برای فرزندان خود باقی بگذارن؟ اگه این کار به خاطر تعلق خاطر به اوناست، آیا این عاطفه‌ای خطاکار نیست؟ مشاهده به ما میآموزه که به طور کلی برای فرزندان خوب نیست که چون این بار سنگینی بردارن، چنان که برای دولت هم خوب نیست. فراتر از تدارک منابع عایدی معقولی برای همسر و دختران که در صورت تدارک باید واقعا متناسب و معقول باشه، برای فرزندان ذکور میتوان تردید داشت، چرا که دیگه قابل تردید نیست که باقی گذاشتن میراث بزرگی از نقدینه اغلب اوقات در جهت آسیب رسوندن به دریافت کننده عمل میکنه تا در جهت خیر و منفعت اون. مردان خردمند خیلی زود به این نتیجه میرسن که میراث بزرگ تامین کننده بهترین منافع اعضای خانوادهشون و دولت نیست و استفاده نابجایی از امکاناتیه که دارن. این به این معنی نیست که پدرانی که نتونستن پسران خودشون رو چنان تربیت کنن که برای خودشون زندگی بسازن باید اونا رو در فقر به امان خدا رها کنن. اگه پدری پسران خودشو با نظر به زندگی بی تحرک اونا دارای توان سرپرستی ببینه، یا اصولا بر این شیوه بسیار ممدوح عمل کرده باشه که در اونا عقایدی تلقین کنه تا برای منافع عامه کار کنن بدون اینکه به وضع خاص خودشون تکیه کنن، آنگاه البته وظیفه پدره که برای ایشون میراث معتدل تدارک ببینه. نمونه هایی از پسران میلیونرها داریم که از داشتن ثروت پدر به تناسانی خو نکردند و با وجود ثروتمند بودن همچنان به خدمات بزرگی به جامعه مشغولند. چنین کسانی مایه خیر و برکتند، اما همونطور که مطلوبند متاسفانه همونقدرم نادرند. با این وجود این قاعده است نه استثناء که مردم باید نتیجه معمول باقی گذاشتن نقدینه عظیمی برای ورثه رو ملاحظه کنند و اونو در تصمیم خودشون در نظر بگیرن. مرد خردمند زود با خودش خواهد گفت من با باقی گذاشتن دلار قهار پسرمو به لعنت دوچار خواهم ساخت، و نزد خیش میپذیره که نه رفاه فرزنداش بلکه غرور خانوادگیه که اونو به باقی گذاشتن این میراث گرانبها ترغیب میکنه. و اما درباره حالت دوم که باقی گذاشتن ثروت برای استفاده عام است، میتوان گفت که این فقط زمانی برای انتقال ثروت صادقه که فرد بخواد تا دم مرگ صبر کنه تا خیری از اون به دنیا برسه. وانگهی معلوم نیست دانستن نتایج باقی نهادن ارثیه بزرگ کسی رو ترغیب کنه که به خیری که پس از مرگ از اون به دیگران میرسه دل ببنده. مواردی که هدف واقعی وصیت کننده محقق نشده کم نیست، چون که مواردی که خواسته های واقعی اون ندیده گرفته شده. در بسیاری از موارد ارثیه باقی نهاده چنان استفاده شده که به یادگاری از بلاهت صاحب ارث بدل شده. خوبه که به یاد داشته باشیم این کار همون مقدار توانایی لازم داره که در استفاده از ثروت برای اینکه واقعا به حال جامعه مفید باشه لازمه. اضافه بر این میشه به درستی گفت که هیچ کسی رو به خاطر اون چه نمیتوان به انجامش کمک رسون تمجید نمی کنن. همطور هم هیچ کسی نمیتونه انتظار تشکر داشته باشه وقتی که ثروتش رو تنها موقع مرگ به جامعه اختصاص میده. منصفانه است که درباره چنین افرادی که نقدینه بزرگی از خودشون به جا میذارن تصور بشه که اگر میتونستن ثروتشون رو به خودشون ببرن اصلا ثروتی باقی نمیگذاشتن. چون این یاد کردی چیزی نیست که یاد نیک پنداشته بشه، چرا که در ارمغان ایشون برای جامعه لطفی نیست. جای تعجب نیست که چنین ماترکایی اینقدر بی برکت به نظر برسه. تصرف هرچه بیشتر املاک بزرگ باقی مونده از متمولان متوفا به خاطر مالیات نشانه امیدبخشی از رشد تغییرات عبرت آموز در افکار عام است. ایالت پنسیلوانیا اکنون به جز برخی موارد استثنایی 1/10 املاک بازمانده از شهروندان را تصرف میکنه. بودجه تازهایی که دولت بریتانیا به پارلمان تقدیم کرده در بردارندگی پیشنهادی برای افزایش مالیات پس از فوته و از همه مهمتر مالیات جدید قرار تصاعدی باشه. از میان انواع مالیات این یکی از همه خردمندانه تره. مردانی که تمام عمر به جمع کردن نقدینه‌های بزرگ مشغولن که استفاده مناسب از اون برای اهداف عام المنفعه اسباب خیر جامعه است، باید بدونن که جامعه در قالب دولت نمیتونه از سهم مناسب خودش از ثروت ایشان محروم شه. با سنگین گرفتن مالیات املاک در زمان فوت، دولت نکوهش خودشو حیات بیسود میلیونرهای خودخواه نشون میده. مطلوب اینه که ملت‌ها در این جهت پیشتر برن. قطعاً به دشواری میتوان برای سهم عمومی از املاک ثروتمندان پس از فوتشون مرزی در کار دولت گذاشت و روشنه که مالیات‌های املاک باید تصاعدی باشه و از مبالغ معقول برای بازماندگان چیزی نستاند، اما برای مبالغ باد کرده به سرعت افزایش پیدا کنه تا وقتی دست کم به دفینه ثروتمند میلیونر مثل شایلاک برسه. اون نیمه دیگر به خزانه امن دولت واریز می شود. چنین سیاستی ابزار قدرتمندیه تا اهل ثروت رو قانع کنه که ثروت خودشون رو در زمان حیاتشون توزیع کنن. هدفی که جامعه باید همواره اونو پیش نظر داشته باشه. چرا که پرثمرترین هدف برای عامه همینه. نیازی نیست که بیم از اون داشته باشیم که این سیاست ریشه کسب و کارو میخشکونه و باعث میشه این کسان کمتر به انباشت ثروت علاقه نشون بدن. چون برای طبقه که جاه طلبیش اینه که ثروت بزرگتری باقی بگذاره و بعد از مرگ از اون یاد شه، این سیاست توجه بیشتری برخواهد انگیخت و قطعاً جاه طلبی مناسبتری برای نجیب زادگان خواهد بود تا اینکه بخوان مبالغی کلان از ثروتشون به دولت بپردازن. تنها یکی از حالتهای دیگه استفاده از ثروتهای بزرگ باقی میمونه. اما در این حالت ما پادزهری واقعی برای نابرابری موقتی توزیع ثروت داریم و سازگاری میان اغنیا و فقرا که قلمروی هارمونی اجتماعی است. ایدئالی که قطعاً از اون چه کمونیستا میگن متفاوته. چرا که این حالت تکامل بیشتری در وضع فعلیه، نه برانداختن تمدنمون. این حالت بر پایه بالاترین معیار اصالت فرد در زمانه ما قرار داره و از افراد خواسته میشه که به تدریج و در هر زمان که دوست دارن اونو به موقع به اجرا بذارن. با اجرای این حالت ما دولت ایدئال خواهیم داشت که در اون ثروت مازاد گروهی اندک به دارایی مردم بسیار در بهترین معنای اون تبدیل میشه، چون برای خیر مشترک توزیع شده و این ثروت که از دست گروهی اندک به جامعه رسیده میتونه نیروی به مراتب قوی تر برای تعالی نوع بشر بسازه تا اینکه بخواد در مقادیر اندک به دست خود مردم برسه. حتی فقیرترین کسان میتونن اینو ببینن و موافق باشن که مبالغ کلانی که با همت برخی از هموطنان اونا جمع شده و برای اهداف عام المنفعه خرج میشه و از اون توده های مردم به طور اصولی بهره مند میشن ارزشمندتره تا اینکه بین فقرا در طول سالهای زیاد و در مبالغ ناچیز توزیع بشه. اگر در نظر بیاریم که چه نتایجی از انستیتوی علمی کوپر مثلا برای بخش قابل توجهی از افراد نادر در نیویورک حاصل اومده و اونو مقایسه کنیم با میزان خیر و منفعتی که ممکن بود از حالت دیگه‌ای به دست بیاد که در اون آقای کوپر همین مقدار پولو در طول حیاتش به عنوان دستمزد، یعنی بهترین صورت توزیع پول برای کار و نه خیریه، به مردم میداد، میتونیم تخمینی به دست بیاریم از امکاناتی که در همین قانون فعلی انباشت ثروت برای بهبود وضع بشر نهاده شده. اگر بیشتر این پول در مقادیر اندک بین مردم توزیع میشد، برای شکمچرانی و اسراف در اون تلف می شد و محل تردید بود که اصلا این پول به بهترین استفادهش رسیده، یعنی برای آسایش اهل خونه صرف شده و نتیجهی برای هم نوعان به مثابه هم نوع حاصل کرده. همه اینا رو مقایسه کنید با مردمی که نسل به نسل از انستیتوی کوپر بهره‌مند شدن و خواهند شد. خوبه که مبلغان خشونت و تغییرات رادیکال در این موضوع نیک بیاندیشن. میتونیم مثال دیگه هم بیاریم. مثلا وصیت آقای تیلدن که 5 میلیون دلار برای تأسیس یک کتابخونه رایگان در شهر نیویورک گذاشت. گرچه نمیشه از گفتن این موضوع خودداری کرد که داوطلبانه نبود. چقدر بهتر بود آقای تیلدن سالهای آخر عمرش رو به اداره درست این مبلغ کلان میپرداخت و کشمکش قانونی یا دیگر عوامل تأخیر نمیتونست در هدف اون تأثیری داشته باشه. اما اجازه بدیم فرض کنیم که میلیون ها دلار آقای تیلدن سرانجام وسیله ای میشه که این شهر داره کتابخونه عمومی آبرومندی شه و جایی باشه که گنجینه های عالم که در خلال کتاب ها پنهانه به روی همه و همیشه باز باشه بدون اینکه پولی پرداخت کنن و این چقدر گرانبهاست. با نظر به خیر اون بخشی از هم نوعان که در جزیره منهتن به اطراف اون زندگی میکنن، آیا منافع همیشگی این کار بهتر نیست از اینکه این میلیون ها دلار در مقادیر کوچیک به دست توده ها میرسید؟ حتی سرسخت ترین مبلغان کمونیسم هم باید با نظر به این موضوع تردید کنن. بیشتر اونایی که اهل فکر هستن چه بسا هیچ تردیدی به هیچ صورتی نخواهند داشت. فرصت های ما در حیات محدود و ناچیزه. افقمون وسعت نداره و بهترین کارهای ما از نقص پیراسته نیست. اما مردان ثروت باید برای یک موهبت زی قیمت شاکر باشن. اونا در طول حیات خودشون این قدرت رو دارن که مشغول سازمان دادن امور خیری باشن که توده هم نوعان ایشون از اون منافع پایدار خواهند داشت و از این رو زندگی این ثروتمندانم عزتمند خواهد بود. بالاترین درجه حیات یحتمل نه از راه تقلید زندگی عیسی مسیح چنان که کنت تولستوی تعلیم میده به دست میاد، بلکه در عین اتکا به روح تعالیم مسیح با درک و قبول وضعیت تغییریافته در این عصر به دست اومدنی است و اتخاذ شیوه هایی از اظهار این تعالیم که با وضعیت تغییریافته‌ای که در اون میزیم متناسب باشه، یعنی که همچنان در حال خدمت در جهت خیر هم نوعانمون باشیم که اساس زندگی مسیح و تعلیمات اونه، اما در منش متفاوتی این خدمت رو به انجام رسونیم. به این ترتیب این وظایف مردان ثروتمند خواهد بود. نخست این که نمونه ای از زندگی افتاده حال و دور از فخر فروشی و بی‌اعتنا به خودنمایی و ولخرجی باشن، خواسته های معقول و مشروع کسانی که به ایشون وابستن و برآورده سازن و بعد از اون هرچه آیدی مازاد دارن و به سادگی همچون اموال صندوق امانت در نظر بگیرن که از اونا خواسته شده امین اون باشن و کاملا مقید باشن و وظیفه خودشون بدونن که این امانت رو به شیوهی صرف کنن که بر اساس قضاوت شخصی خودشون راه سنجیده برای تأمین بیشترین منافع برای جامعه باشه. مرد صاحب ثروت به این ترتیب کارگزار و معتمد برادران فقیر خودش خواهد شد که برای خدمت به اونا والاترین خردمندی و تجربه رو به کار میگیره تا این ثروت رو اداره بکنه و برای ایشون خدماتی ارائه کنه بهتر از اون چه خود اونا میتونستن برای خودشون انجام بدن. اینجا ما با مشکلی روبرو میشیم در تعیین اینکه نقدینه معقول برای اختصاص دادن به خانواده چقدره؟ چه چیزی افتاده حال محسوب میشه و چه چیزی پرهیز از خودنمایی است و آزمون ولخرجی کدومه؟ در این امر باید معیارهای مختلفی رو در شرایط متفاوت در نظر گرفت. جواب کلی اینه که تعیین مقدار معین غیر ممکنه، چنان که نمیتوان اقدامات معینی رو برای تعریف منش شایسته و ذوق والا و یا قواعد تناسب مشخص کرد. اما با وجود این، اینا اصولی شناخته شده گرچه قابل تعریف نباشه. نظر عام خیلی زود تشخیص میده که چه رفتاری این اصول رو مخدوش میکنه. در مورد ثروت هم همینطوره. قواعدی که برای ذوق مطبوع در نحوه لباس پوشیدن مردان و زنان وجود داره اینجا مصداق داره. هر اون چه که کسی رو توی چشم‌ها بیاره قانون رو نقض کرده. اگر خانواده عمدتاً برای خودنمایی‌ها شناخته شه و خونه پر تجمل و میز و اساس گرون قیمت داشته باشه و یا مبالغ کلان برای جلوه‌گری در هر صورتی صرف کنه و این امور شاخص اصلی اون باشه، خیلی دشوار نخواهد بود که طبع و فرهنگ اون خانواده رو بسنجیم. به همین ترتیب در مورد نحوه استفاده یا سوء استفاده از مازاد ثروتش، بخشندگیش، همکاریش در امور عام المنفعه هم میشه قضاوت کرد، یا در مورد تلاش بیوقفه در جمع کردن مال و ثروت تا آخر و اینکه ثروتش رو اداره و توزیع میکنه یا به ارث میذاره. حکم این موارد با بهترین و روشنفکرانه ترین نظر عام است. جامعه قطعاً قضاوت خودشو میکنه و قضاوت جامعه غالباً اشتباه نیست. به بهترین استفاده هایی که میشه از ثروت مازاد کرد پیشتر اشاره شد. کسانی که ثروت خودشونو به درستی توزیع میکنن باید حتماً درباره یکی از موانع جدی بهبود وضع بشری مراقب باشن و اون نیکوکاری بدون تبعیضه. به حال نوع بشر مفیدتره اگر میلیون ها پول اصحاب ثروت به دریا ریخته بشه تا اینکه در ترغیب کاهلان و میخوارگان و بیلیاقت ها صرف شه. از هر 1000 دلاری که امروز برای به اصطلاح امور خیریه صرف میشه، 950 دلارش با بیفکری خرج میشه. یه نویسنده سرشناس آثار فلسفی روزی میگفت که یه ربع دلار به مردی داده که سر راه اون که به دیدار دوستی میرفت سبز شده و پول خواسته. اون از عادت این سائل هیچ چیز نمیدونست و اصلا نمیدونست که اون با این پول چه خواهد کرد. گرچه همه قرائن حاکی از اون بود که این پولو در راه درست خرج نخواهد کرد. این نویسنده خودشو شاگرد هربرت اسپنسر میدونه. با این همه اون ربع دلاری رو که اون شب در واقع خیر کرده یحتمل اونقدر شر رسوند که همه کمک‌های دیگر این نویسنده بیفکر برای خیر واقعی هم نمیشه اونو جبران کنه. چنین کسی فقط حس خودش راضی کرده و خودش از اسباب مزاحمت رهانده و این چه بسا خودخواهانه ترین و بدترین اقدام زندگیش بوده و با حفظ احترام باید گفت لیاقتش بیش از این نبوده. در انجام کار خیر مهمترین ملاحظه باید کمک به کسانی باشه که میتونن به خودشون کمک کنن. تهیه پاره‌ای از وسایل باشه که کسانی که طالب بهبود حال خودشون هستن از اون بهره ببرن. اعطای کمک به کسانی که مایلن اونو اسباب ارتقای خودشون بکنن. دستگیری شرطه، نه انجام همه کارها برای طرف مگر به ندرت. نه فرد و نه جامعه بشری با اعطای همه چی رشد نخواهد کرد. اونا که شایسته دستگیری هستن به استثنای موارد نادر به ندرت درخواست کمک میکنن. افراد واقعا صاحب ارج هرگز درخواست نمیکنن، به استثنای مواردی که حادثه ای اتفاق افتاده یا تغییر ناگهانی رخ نموده. هر کسی، البته مواردی از افرادو میشناسن که دستگیری موقت از اونا به خیر واقعی ختم شده و اینطور مواردو از نظر دور نمیداره، اما مقدار کمی که میتونه فرد به فرد بده بلضروره با عدم شناخت از شرایطی که به هر مورد مربوطه محدود میشه. تنها مصلح واقعی کسیه که مراقب و نگرانه که مبادا به افراد بی‌لیاقت همون کمکی رو بکنه و حتی شاید بیشتر که به افراد لایق میکنه. چرا که در اعطای صدقه چه بسا ضرری که با پاداش دادن به بیخیرها انجام میشه بیشتر از فضیلت خیرخواهی باشه. مرد صاحب ثروت بنابراین محدود میشه به نمونه پیتر کوپر، خانوخ پرات از بالتیمور، آقای پرات از بروکلین، سناتور استنفورد و دیگرانی که چون اینان که میدونن بهترین راه بهره رسوندن به شهر و دیارشون اینه که نردبانی در حد توان خودشون برای کسانی نصب کنن که توان بالا رفتن دارن. پارک‌ها، وسایل استراحت عمومی که به فکر و جسم مردم کمک میکنه. کارهای هنری که لذت بخشه و معلومه به ذوق عمومی ارتقا میبخشن. و مؤسسات عام المنفعه از انواع مختلف اون که بهبودی وضعیت عمومی مردم حاصل میاره. از این راه هاست که اونا ثروت مازاد خودشونو با سنجیده ترین روش به توده های هموطن و هم نوع خودشون برمیگردونن و خیر دائم نصیب ایشون میکنن. و چنینی که مشکل غنی و فقیر چاره میشه. قوانین انباشت به حال خود گذاشته میشه. قوانین توزیع هم همینطور. اصالت فرد ادامه پیدا میکنه و میلیونرها هم خواهند بود، اما به عنوان معتمد فقرا. در این دوره افزایش کلان ثروت اونا طرف اعتماد جامعه خواهند بود. اما ثروت رو برای جامعه اداره و توزیع خواهند کرد، بهتر از اون که خود جامعه میتونست انجام بده. بهترین مغزها به این ترتیب به مرحله ای از رشد بشری رسیدن که میتونن به روشنی ببینن که هیچ راهی برای صرف ثروت مازاد معتبرتر از تکیه به دستان امین مردان با فکر نیست که سال به سال اونو برای خیر عامه به جریان بندازن. خورشید چون این روزی در کار برآمدن است، اما برای مدتی مردانی هستند که میمیرن و صاحب سهم در تجارت‌های بزرگن و سرمایه اونا نمیتونه بیرون کشیده بشه یا نتونسته و عمدتاً برای استفاده عامه باقی میمونه، هرچند که نشانی از شفقت اونا بر هم نوعانشونو با خود نداره. اینه که چنین مردانی که میمیرن و میلیونها دلار ثروتی که باید در طول حیات خود توزیع میکردن از خود به جا میذارن، بدون اینکه کس بر ایشان بگرید، بی تجلیل و بی سرود میمیرند. چرا که مهم نیست ثروتی که نتونستن به خودشون ببرن برای کدوم مقصودی باقی گذاشتن. درباره ایشان عموم مردم حکم خواهند کرد که آن که چون این ثروتمند میمیرد بی آبرو مرده است. این است در چشم من انجیل حقیقی ثروت که اطاعت از آن روزی به حل مشکل فقیر و غنی می انجامد و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامند به ارمغان خواهد آورد. لوقا 2:14.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب‌های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.